پرسپولیسه، در شرایطی که باشگاه‌های دیگه واقعاً بهتر سیانت میکنن از داشته‌ها و
سپاهان
که درجه یک سخت اصلا حرف نداره
بازیکناش،
یه جوری قرارداد میبنده و البته به موقع پرداخت میکنه.
اجرای قرارداد به اندازه خود قرارداد اهمیت داره. تو بهترین قرارداد دنیا رو ببند، درست اجراش نکن، به چه دردت میخوره؟
هیچ دردت نمیخوره.
تموم شد رفت.
شما وقتی با بازیکنان مثل آقای بیرانوند و ترابی و اینا بهترین بازیکنان دنیا هم که باشن، ولی خود به خود دارن چرخه فوتبال تموم میشن، حالا شاید یکی دو سال دیگه باشن. من فقط تیم محبوبم پرسپولیس دارم مهمه، نه بازیکن. خدا نگهدار.
یه زمانی آندرانی تیموریانو تو تراکتور بازی میکرد، بعد مقابل استقلال خیلی محکم اون چیز بازی کرد، بهش گفتن که چرا اون زمان اینقدر مقابل استقلال بازی، گفت من ارق پیرهنی که دارم باش بازی میکنم رو خیلی تعصب اون پیرهن رو میکشم، هر زمان بازی کنی هر تیمی باشم تعصب اون تیم رو میکشم. متشکرم، حقیقت هستم ایران.
یکی آقای امیرحسین حسین‌زاده بود که با تراکتور جلوی استقلال، یکی هم امید نورافکن و دانشگر با سپاهان جلوی استقلال، و یه دونه هم سوال داشتم. ببخشید، کوسابلانکا بازی فردا رسید. مهدی فرزیندر از شهرستان آسترا با تشکر.
متشکرم از تماس های تلفنیتون شنوندگان محترم. خیر، بلانکو نرسیده، مشکل ثبت قرارداد داره. البته نه فقط ثبت قرارداد، توافق، به خاطر اینکه الحاقیش رو سازمان لیگ نپذیرفته، الحاقیه‌ای که فصل گذشته به قراردادش اضافه شده این فصل مورد قبول واقع نشده و گویا باید قراردادی جدید با استقلال امضا و بعد ثبت بکنه. توافقات مالی صورت نگرفته، بنابراین هنوز نمیتونه استقلال از گوستاو بلانکو استفاده بکنه. سپاهان هم که با مشکل ثبت قرارداد چند بازیکنش دست و پنجه نرم می‌کنه، از جمله استیون نزونزی و
مهدی لیموچی،
چون که سقف رد کردن.
برای همین اصلا درخواست دادن که افزایش سقف انجام بشه.
بله، استرن درخواست داده
و استرن هم دنبال یکی دو تا بازیکنه، اگر بتونه به اونا نزدیک بشه موافقت میکنه برای افزایش سقف، ولی اگه نتونه همینو نگه میداره که استراتژی اینه دیگه.
عریقالی زاده رو مثلا که میگن لخبازان موافقت نکرده با جدایش،
این
در حد شایعه. آره، الان فعلا پیچیده.
بسیار بازیکن به درد بخوری بود برای پرسپولیس، بسیار، یعنی از اون خریدایی بود که واقعا میتونست برای پرسپولیس بدرخشه. فعلا که تا اینجای کار اتفاقی نیفتاده، باید ببینیم که در ادامه چی میشه. لیگمون هم جذاب میشه دیگه، وقتی بازیکنان خوب میان توی لیگمون، بعد یه ذره ما امیدوارتر میشیم به نماینده هامون. الان استقلال، کاکوتا، اندونگ، چند تا بازیکن اسمی خوب گرفتن،
خوبن، قشنگ.
به هر حال آدم میگه که ببین اینا اگر برن مقابل الهلال و نمیدونم تیمای اینچنینی، حالا دیگه زنگ تفریح هم نمیشن. حالا میشه یه مقاومتی کرد، نمیگم حالا توقعی
مشخص نمیگم. استقلال هم پرسپولیس بعد با الهلال تو عربستان بازی
کنن،
تموم شد. با النصر هم جفتشون تو ایران.
الهلال که دیدی با النصر چه کرد؟ میخوام بگم یعنی به هر حال
فرستاد خونه اش،
کاسترو اخراج
شد.
ولی اینجوری باز بهتره، یعنی ما همه یه تلاشمون رو کرده باشیم برای اینکه تیمای ایرانی یه ذره تجهیز بشن، برن به بازانم میگیم بابا ما همه تلاشمون رو کردیم دیگه، همین بود زورمون. ولی اینکه تو تأمین نکنی، تجهیز نکنی، بازیکن نگیری و بعد به این بهانه که بابا ما که بالاخره میخوایم ببازیم بری، این زشته. این قبل از اینکه وارد رینگ بشی باختی، حداقل برو وارد رینگ شو بباز.
آره
چی
یه من هرچی بگم از این به بعد
خرابش میکنه. بریم سراغ فرهنگ هواداری با ایلیا بسادف.
سلام، سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه هواداری. وقتی صحبت از حضور بازیکنان قدیمی توی تیم رقیب میشه، ذهن همه ناخودآگاه میره سمت دعوا، جنجال و واکنش تند هواداران مختلف. از ماجراهای مهدی هاشمی نسب توی فوتبال خودمون گرفته تا پرتاب سر بریده شده یک خوک به سمت فیگو از طرف هواداران بارسلونا و فحاشی وحشتناک علیه سول کمپل، کاپیتان تاتنهام که به آرسنال، تیم رقیبشون در شمال لندن رفته بود. با وجود اینکه تعداد این داستان‌ها و درگیری‌ها همیشه بیشتره، بعضی بازیکن‌ها هم بودن که با وجود بازی در تیم رقیب احترام هواداران تیم خودشون رو از دست ندادن. یکیشون یوهان کرویف که اصلاً نیازی به معرفی نداره. یکی از تأثیرگذارترین افراد تاریخ فوتبال، چه به عنوان بازیکن، چه به عنوان سرمربی. کرویف که امروز اسمش روی ورزشگاه آژاکس قرار داره، وقتی در سال 1983 به خاطر بالا رفتن سن توسط این تیم خواسته نشد، به تیم رقیب یعنی فاینورد رفت و در آخرین سال فوتبالش این تیم رو پس از یک دهه به قهرمانی هلند رسوند و عنوان بهترین بازیکن سال کشور رو دریافت کرد. اون از مدیران آژاکس انتقام گرفت، نه از هوادارشون، و بعدها به عنوان سرمربی به باشگاهی که بهش تعلق داشت برگشت و میراث خودش رو افزایش داد تا آژاکسیا اسم اون رو روی ورزشگاه خودشون بذارن. دنیسلاو، اسطوره باشگاه منچستر یونایتد که با لباس سیتی مقابل این تیم گلزنی کرد و هیچ خوشحالی انجام نداد، هم یکی دیگه از بازیکناییه که با وجود پیوستن به تیم رقیب احترامش کم نشد و الان مجسمش در کنار جورج بست و سر بابی چارتون بیرون ورزشگاه منچستر یونایتد یعنی اولد ترافورد قرار داره. اسطوره های دیگه هم مثل سیدورف، پیرلو، زلاتان، رونالدو نازاریو و البته روبرتو باجو هستند که با وجود بازی برای تیمای رقیب این روزا همه هواداران ازشون با احترام یاد میکنن. پس صرف رفتن یک بازیکن به تیم رقیب لزوماً باعث دعوا، درگیری و جنجال نمیشه.
خیلی متشکرم خانم آقایان از همراهیتون با برنامه هواداری و شبکه رادیویی ورزش.
اما امروز هفته دوم لیگ برتر برگزار میشه و اصلا بهانه سوال امروزمون از شما بازی حساس و جذاب تراکتور پرسپولیسه. به این بهانه راجع به سایر بازی ها هم این نیم ساعت آخر یه ذره گپ بزنیم.
گلگهر سیرجان و استقلال خوزستان. استقلال خوزستان همچنان خیلی منتظرن تا ببینن خریدهای خارجیشون چه کیفیتی دارن، چون تعداد قابل توجهی بازیکن خارجی گرفتن.
در نیم فصل دوم فصل پیش استقلال خوزستان نشون داد که بلد بازیکن خارجی بگیره با قیمت خوب که کارو هم براشون در بیاره.
حالا رستمو گرفتن که خیلی تاثیر داشت توی بقاشون تو لیگ.
عثمان اندونگو گرفتن
آره، و اینا خوب بودن واسهشون دیگه. گلگهر سیرجان هم که خب با مهدی تارتار حرف برای گفتن این فصل زیاد داره،
یعنی من فکر هفته اول خوب شروع نکرده،
سخت لیگ خواهد بود. گلگهر
هم هنوز تکمیل نکرده تیم خودش رو، تا جایی که خبر دارم آقای تارتار همچنان دنبال اینه که ببین اگر میتونه بازیکنی رو اضافه کنه به ترکیب خودش و در ادامه. گلگهر سیرجان اولین تیم نسبتاً ثروتمندیه که مهدی تارتار مربی شده.
آره،
تا پیش
آره.
از این همیشه تیمایی بودن که به سختی به زور خودشون رو کشوندن و آوردن. البته مثلا ملوان پارسال هم تیم خیلی خوبی بود، ولی به هر حال جایگاهی که ملوان در جدول
ندیگه. آره. مالی اونقدری ملوان جز باشگاه متمول به حساب نمیومد.
همین دیگه، مهدی تارتار معمولا تیمایی که میگیره بالاتر از اون عدد و رقم هزینه یه تیم جایگاهشو تقریبا میذاره. مثلا اگر تیم بندازی مثلا 12 تیم پرخرج لیگ بوده، تیم رو 10 تحویلت میده.
مثلا معروفه به یه چیزی، مثلا حالا تیم هایی که میان به لیگ برتر یا در لیگ برتر دارن فعالیت میکنن و حالا سودای قهرمانی ندارن، میگن خب آقا مهدی تارتار رو میاریم میذاریم
بهترین گزینه. آره، نمیافته تیم.
معروف
آره.
شده مهدی تارتار، به این معروف شده در محافل فوتبالی، معروف شده که میگه آقا بیدیم دست مهدی تارتار نگه میدارید، میدونید هشتم جدول مثلا هفتم جدول تیمو تحویل میده، کلامون هم میندازیم بالا.
آره.
بعد توضیح هم به هر جایی که بخوایم میتونیم بدیم و خوب عمل کرد. آره. دیگه.
ولی خوب بود که یه تیم یه ذره پولدارتر بیفته دست مهدی تارتار، ببینیم که آیا میتونه مثلا در کورس قهرمانی هم میتونه حرکتی بکنه یا نه.
این کورس قهرمانی واقعا سخته با توجه به هزینه که چهار تا تیم بالای جدول کرده،
ولی گلگهر به هر حال میتونه توی اون یونیت دو، توی اون بخش دوم تیم های مونده
قشنگ فاصله انداختن این چهار تا بسیاری. اصلا کیفیت بازیکنایی که دارن او همه کلی شاخص دیگه. آلمینیوم عراک نساجی مازندران، بازی مهمیه، مسافه شاگردان حسینی و الهامی.
این تنها بازیه به جز استقلال و پرسپولیس که وی ای آر خواهد داشت در عراق
داره. بعد عراق دیگه ثابت داره وی ای آر. تراکتور پرسپولیس که دیگه همه در جریانن، در موردش هم پلی صحبت کردیم. فولاد و مثل رفسنجان هم بازی مهمیه به نظرم. یحیی گل محمدی و شاگردان محرم نوید کیا خیلی میتونه جذاب باشه این مسافه.
آره. یحیی خوب شروع کرد لیگ رو، محرم خیلی خوب شروع نکرد. در البته نکتهش این بود که 13 تا بازیکن داشت در لیست خودش، گفتن که برای هفته دوم مشکلاتی که در هفته اول داشت، بله گرفتن، مشکلاتی که داشت در هفته اول گفتن که حالا مرتفع شده و باید ببینیم که حالا بازی فولاد و مثل رفسنجان چی میشه. اما هفته دوم فردا ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، جمعه 2 شهریور زوباهن هوادار ساعت 19:15 است که محمد ربیعی با همه چالش هایی که توی چند وقت اخیر داشت، باید ببینیم آیا تأثیری روی نتیجه گرفتنش تو این فصل داره یا نه.
حاشیه های پارسال و مثل اینا رو
دیگه همه چیز همه جوره، یعنی زوباهن هم خیلی باشگاه با ثبات بود ولی اسیر بعضی چالش ها شد در مقاطع،
بله بودجه عجیبی
بستن. آره تا بقیه مسائل. هوادارم که بعد جوری عزم، حالا چی بگم که انگار خیلی دلش نیست، حالا نموندم نموند مثلا تو این فضا هاست، قطعا البته برای تیم و بازیکن‌ها چنین چیزی نیست، ولی شاید مدیریتی یکمی دچار چالش مالی شده باشه هوادار واسه اینکه تیم رو بتونه با بودجه مناسب در لیگ برتر ببنده و نگه داره.
یکی از کم بودجه ترین تیم های لیگه هوادار در حال حاضر. حالا باید ببینیم که
اصلا اول فصل زمزمه های واگذاری به گوش می رسید که قرار واگذار کنیم باشگاه رو، یکی بیاد امتیاز ما رو بگیره بیاد بالا.
خب اگر واقعا کسی نمیتونه خرج کنه خب واگذار بکنه. چرا واگذار نکردن؟
به نظرم آره فروش تیمه خب میتونه، ولی مالکیت باید واگذار بشه. یعنی به نظرم این که مثلا هوادار بیاد دیگه یک بازی بکنه مثلا باشگاه ایکس و ایگرگ بره
جا به جاشن مثلا،
اصلا کار جالبی نیست و منطق هم واسهش میتونم داشته باشم ها، چون یه باشگاه لیگ یکی که به این شکل میاد لیگ برتر، پوست اندازی از لیگ یک به لیگ برتر بسیار سخته. تو چند تا از بازیکناتو میخوای عوض بکنی؟ مثلا از لیست 23 نفرت بیشتر دیگه برو بالای 23.
آره با بازیکنان زیر 25 و زیر 23 و زیر 21
لیست نزدیک 35
و اینا داره. آره
35 نفره میخوای 12 تا بازیکن بگیری، چقدر میخوای هزینه بکنی؟ اون هزینه رو هم انجام دادی، آیا آینده و سرنوشت تیم هایی که نقل و انتقالات بیش از حد و به عبارتی کیلویی داشتن رو در نظر گرفتی؟ این 12 تا بازیکن جدیدی که میخوای تو ترکیب اصلیت هم بذاری چقدر زمان میبره با هم هماهنگ بشن؟ چقدر زمان میبره که قبول بکنن که باید برای اون پیراهن بجنگن و این باشگاه مال اونهاست؟ میخوای از بازیکنای لیگ یکی استفاده بکنی، بازیکن لیگ یکی تو نجنگیده بیاد لیگ برتر، بازیکن لیگ یکی تو میگه ای والا مثلا مالکم مدیرم فلانم پول داده من اومدم بالا، حالا لیگ برتر بازی میکنم، خوشخوشانک سختی صعود به لیگ برتر نکشیده. اینا چالش های جدی که از لیگ یک به لیگ برتر تو اگر امتیاز بخری گریبانت رو میگیره و ممکنه همون فصل باشگاه تو زمین بزنه.
همینطور یه اتفاقی، حالا بازی بعدی چادر ملوی اردکان با شمسازار قزوینه که فردا ساعت 19:30، حالا چون رسیدیم به این نقطه که تو گفتی، چادر ملو استراتژی که به کار برده اینه که با خارجی جبران میخواد بکنه. یعنی گفته من 6 تا خارجی سهمیه دارم، هر 6 تا رو میخرم و حالا مثلا با یه بودجه مال احتمالاً بین 150 هزار دلار تا 250 هزار دلار احتمالاً همین حدودا که گفته که اینجوری جبران میکنم چون من بازیکن ایرانی که نمیتونم برام بگیرم چون ندارم که 10 میلیارد بدم به بازیکن متوسط، همونو میدم یه بازیکنی که
صحبت میکردید دیگه
بابا. آره. قبل از اونم یه ما قبلش صحبت کرده بودم با علی عطایی مدیر عامل باشگاه چادر ملو، میگفت چاره ای ندارم و همین کارو و به نظرم استراتژی غلطی هم احتمالاً نباید باشه. البته یه 6 هفته بازی باید صبر کنیم ببینیم چادر ملو کجا جدول وای میسه.
توی فوتبال ایران باشگاه هایی که پول دارن خب ایجنت های شناخته شده تری هم میرن اطرافشون. ایجنت های شناخته شده تر معمولاً سعی میکنن بازیکنان با کارنامه بیشتری رو معرفی بکنن به یک تیم، ولی لزوماً اونها تو فوتبال ایران جواب نمیدن. و زمانی که شما 500 هزار دلار یا 1 میلیون دلار بابت یک بازیکن خارجی هزینه میکنی، ناخودآگاه صبر مدیریتی، کادر فنی و هواداری برای بازخورد گرفتن از اون بازیکن هم پایین میاد. چون من پول دادم پس بعد از بازی اول.
پس کو.
ولی تو باشگاه‌های مثل چادرملو که میرن دنبال بازیکنان خارجی گمنام، ولی دقیق بررسی میکنن، نه فقط از رو ویدیو. عبدالله ویسی مدت پا میشد میرفت میگه آقا من رفتم برزیل
خصوصو پیدا کردم.
آفرین، رفت اومد آورد طرف و مثلا با
چه گلری
چند تا خیلی رقم خیلی عجیب غریبی و چه گلری شد. به نظر من این میتونه یک، یعنی شما یکم هزینه کنید برید ببینید بازی ها رو. البته اینقدر هم فضای بعضی از باشگاه ها مسمومه که مثلا یکی میاد یه جای یه هزینه میکنه، هیئت مدیره شروع میکنه آه تو پس میخوایی بری سفر، تو میخوایی آقا من فوتبال میفهمم میخوام برم چهار تا بازیکن ببینم. این جنگ ها معمولا هست، یا مثلا فضای کانال های هواداریشون چنین چیزایی رو درست میکنن. بعضی وقتا هم هست واقعا اینطوری روی کرد، ولی خیلی وقتا هم اینطوری نیست. خلاصه بره ببینه با قیمت کم با یه بودجه که گفتی 250 تا 350 هزار دلار بازیکن‌ها رو بگیره بیاره، این بازیکن بازی میکنه، یه قرارداد صفر ببنده و بزنه واسه فصل بعد یه پول خوب ازش در بیاره بده به باشگاه پول دار.
چیزی که راجع به چادر معلوم میدونم تقریبا 1 میلیون دلار بود بودجه همه خارجی‌هاش، یعنی 6 تا بازیکن تقریبا 1 میلیون دلار میشه مثلا 150 تا 200 هزار دلار به طور میانگین برای هر بازیکن. نکته که راجع به رفتن و دیدن بازیکن داری میگی نکته غلطی نیست، ولی به نظرم کامل نیست. به چه جهت؟ ممکنه من یه روزی برم بازیکن رو ببینم، در دو بازی هم ببینم، یه بازی هم نبینم، اون دو روز دو روز خوبش یا دو روز بدش باشه.
کاملا درسته.
ببین الان تو دنیا میدونی به هر حال سامانه هایی وجود داره که شما باید پول بدی حق اشتراک بدی بخره. سامانه ها به دقت، منظورم مثلا یه هایلایت 5 دقیقه از بازیکن نیست، چون راستش اینه که منم اگر هایلایتی که تو کوچه‌مون بازی می‌کردم و در بیارید میتونم 500 هزار دلار پول یک برگردونای زدم رو آسفالت. خب اگه به هایلایت باشه که اینا رو هم میتونیم در بیاریم، یعنی بازیکن رو خوب جلوه میدی. سامانه‌هایی هستن در دنیا که شما حق اشتراک میدی و یه ذره طولانی‌تر بررسی می‌کنی. روند مثلا سالیان اخیرش رو بهتر می‌بینی. دو سال اخیرش، یک سال اخیرش، 6 ماه اخیرش، 6 بازی اخیرش، 5 بازی اخیرش، فرم اخیرش، اینا هر کدومشون یه ذریب متفاوتی داره. ضمن اینکه تو باید ببینی تیم چی نیاز داره. ممکنه تو یک دفاع بلند قامت سرزن نیاز داشته باشی، این برات مهمتره. ممکنه تو یه دفاع سرعتی نیاز داشته باشی که قدش مهم نیست، همین که زیر 182 نباشه ولی سرعت بالایی داشته باشه دوچار مشکل نمیشی. مثلا سپاهان پارسال در خط دفاعش به شدت مشکل سرعت داشت، اگه یک بازیکن سرعتی در دفاع آخرش داشت سپاهان شاید این مشکلاتی که آخر فصل بهش برخورد و این اتفاق براش نمیافتاد. میخوام بهت بگم که بررسی بازیکن‌ها الان دیگه مثلا تو دنیا واقعا سامانه‌ای تر، دیتا و آمار و داده ها بیشتر کار میکنه.
آره بعد این بخش رو اصلاح میکنه منم. آره درست صرفت. من منظورم از این که حالا بری و ببینی و هزینه کنی،
ولی دیدن از نزدیک مهمه حافظ.
نه دیدن از نزدیک مهمه، ولی این حرفت تکمیل کننده اون رو دقیقاً. یعنی آقا یه وقتی بذار، حتی نرو، بمون همینجا، ولی دقیق بررسی
دقیق
کن با آگاهی و در روشنایی بازیکن بگیر، نه چشم بسته.
ببین مثلا من میدونم که مشتبه حسینی خیلی دقیق بازیکن میخره. یعنی یکی از آدمایی که به شدت وسواس درست داره. ببین بعضی از مربی ها وسواسشون اینه که زمانو بکشن. یعنی من 2000 تا بازیکن ببینم، آقا این کافی نیست. تو 2000 تا بازیکن با چه عمقی داری میبینی؟ میدونم و خبر دارم که مشتبه حسینی خیلی دقیق بازیکن بررسی میکنه. ماجبی هم اینجوری هستا، یعنی حالا حداقل چیزی که اطلاع دارم راجع به خرید بازیکن خارجی مثلا این چیزا رو توجه میکنم. مثلا مشتبه حسینی براش مهمه که این بازیکن مثلا اگر دفاع راست میخواد و بعد در تاکتیکش اینه که دفاع راستش دفاع راست رونده‌ای باشه یا نه دفاع راستش دفاع راست ایستایی باشه، اون شاخصه براش مهمه که مثلا توپ بازپسگیری توپ برای این دفاع راست از یه عددی باید بالاتر باشه و بعد میره بررسی میکنه یعنی این عددو داره، اگه داره حداقلش خب این میتونه تو گزینه هامون بیاد. من خیلی خوشم میاد مربیایی که اینجوری کار میکنن، ولی خب کم تعدادشون که اینجوری دقیق بررسی میکنن.
دقیقاً
خیلی حرف زدیم، من اصلا میتونیم بریم
ادامه مردمی رو بشنویم. برنامه رو کامل نگفتیم،
خیبر و سپاهان
که اولین میزبانی خیبر هست
و شنیدم خیلی استادیوم تختی رو خوب تجهیز کردن. حالا باید ببینیم که
اولین میزبانی خیبر تو لیگ برتره اونم از سپاهان و خیلی بازی
قشنگی خواهد شد فکر میکنم.
آره حالا حداقل میزبانی کاغذی دیگه. عرض کنم که استقلال ملوان هم هست که ساعت 19:30 دقیقه برگزار میشه. استقلال این که میگم کاغذی مخصوصا واسه این بازی کاغذی میزبانه، ولی باید در قزوین بازی بکنه بعد از مخالفت‌های
مدیران باشگاه
و مدیر و کادر فنی و این که نریم اونجا و اینا، ولی بالاخره استقلال بعد بازی دومش رو هم در قزوین برگزار بکنه که بتونه وی ای آر هم داشته باشه.
همینطوره. میتونیم بریم الان تلفن‌ها رو بشنویم، یه بخشی هم داریم بخش قطب سوم که هر جا که فرصت شد مربوط به اخبار شهرستان هاست از زاویه دید هواداری، یعنی هوادارها عکس العملشون نسبت به اتفاقات تیمشون چی بوده.
هواداری مزیت و تمایز تیم‌های محبوب است که توانشان در بیرون زمین از درون میدان هم بیشتر است. پنجشنبه های دوستداران ورزش که فقط نمی‌شنوند همراه هستند و مشوق هواداری هم صدا با همه هواداران. شماره تماس های 220-213-87 سامانی پیامکی برنامه هواداری 30306.
در رابطه با سوال برنامه‌تون، من بیشتر از 45 ساله که طرفدار فوتبالم، طرفدار پرسپولیسم، ولی راستش هیچ موقع از رفتن هیچ بازیکنی حرفم در نیومده. بیشتر برای اون بازیکن‌ها تأسف خوردم، چون واقعا باید اینو بدونن که شرایط پرسپولیس رو هیچ تیمی توی ایران نداره. حالا بله بازیکنای رفتن لژیونر شدن، شرایط بهتر رو تجربه کردن، ولی توی ایران امکان داره بازیکن‌ها پول بیشتری بگیرن، ولی شرایطی که توی پرسپولیس داشتن توی هیچ جایی نداشتن. نمونه هاشم خیلی زیاده که بازیکنایی توی پرسپولیس ستاره بودن، ولی زمانی که از پرسپولیس رفتن محو شدن از فوتبال و دیگه اسمشون سر زبونا نبوده و خودشون هم به این اشتباهشون اعتراف کردن. در پایان هم میخوام بگم که بازیکن ها دیگه الان هوادارا خودشون همه چیزو میفهمن. خیلی روکراس بگن که آقا ما به خاطر پول بیشتر، به خاطر شرایط بهتر داریم این باشگاه رو ترک میکنیم. به قول معروف منت دیگه سر هوادارا نذارن، و اینا اگر اللحاظ به قول معروف منطقیش هم که باشه، هیچ بازیکنی نمیاد یه باشگاه رو با اون جام افتخارات و با اون همه ویترین پروپیمون بذار و بره توی باشگاه دیگه که شاید به انگشته تعداد انگشته یک دستم جام نداشته باشن. در نهایت من برای همه بازیکن ایران آرزوی موفقیت میکنم. اونایی که توی پرسپولیس بودن بازی کردن رفتن، دستشون درد نکنه، ایشالله موفق باشن. ولی اینو مطمئن باشم فضایی که توی پرسپولیس بوده هیچ جایی از تو باشگاه ایران نداره و روزی پشیمون میشن از این قضیه که چرا پرسپولیس رو ترک کردن. من خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. بزرگ جاویدان هستم از تهران، خداحافظشون.
سلام، خسته نباشید، صبح همگی بخیر. محمدتون از تهران. من در خصوص سوال برنامه‌تون، من پژمان نوری روزی که تو ملوان بود و پرسپولیس گل زدش، در حالی که ما تا هفته قبلش همچنان پژمان با ترسو خطابش میکردیم، مورد تشویق ما بودش، ما پرسپولیسیا بود، بعد از گل توی خود بی خود شد، کارهایی کرد که اصلا ما همه حاج و باج ما مونده که تحقیقی تنهای مربوط به تقابل متقابل بودش. با تشکر از شما.
پرسپولیس جای بازیکنی مثل آلیشا، امیری، مشتبه محرمیه. دهه 60 با 4-5 برابر تیم پرسپولیس کشاورزش پول داد، ولی پیرنشو با ایش تیمی و با ایش قیمتی عوض نکرد. با تشکر از برنامه خوبتون، حسین رضایی پردیس.
با عرض سلام و صبح بخیر. به نظر من هر هواداری اگر بازیکنی از تیمش بره، مخصوصا بره تیم رقیب، بازیکنه واقعا ناراحت میشه دیگه. اون بازیکن واقعا رو اعصابه. ولی سخت‌ترینش هم آقای هاشمی نسب بود که خیلی حاشیه درسته برای پرسپولیس که رفت. بازیکنای متعددی بودن مثل شجاع، مثل خدابیامرز انصاریان، الانم که 3 نفر که جدیدن رفتن. امیدوارم امروز تیم پرسپولیس موفق بشه، شکست بده تراکتور رو که دل همه هوادارا خوش بشه. ممنونم، سفری هستم از شما.
به عنوان یه هوادار باشگاه سپاهان میخواستم بگم که هیچ بازیکنی با ارزش تر و هیچ بازیکنی بزرگتر از باشگاه نیست و فقط یک بازیکن بود که اونو میتونیم به عنوان الگو تو جامعه همون قرار بدیم، اونم محرم نوید کیا بود که اون زمان و اگه این زمانم بازی میکرد یه اسطوره بود و به خاطر اون عقایدی که داره تیمش جا به جا برای پول نمیکرد و واقعا محرم نوید کیا یه اسطوره برای باشگاه بزرگ سپاهان و اصفهان. سپاهان پرتمش بالاست، عنوان یه هوادار صدات دادخواه از اصفهان.
از زمانی که مهدی هاشمی نسب که تو پرسپولیس اسطوره شده بود و به قول دوست عزیزمون تا هر بازی یک گل به استقلال می‌زد، انتقال جنجالی داشت، انقدر برامون سخت بود که از اون روز به بعد دیگه بازیکن برای ما ملاک نیست، فقط تیم ملاکه. برای ما موفقیت پرسپولیس ملاک شد و اینکه هر کی در پرسپولیس بازی میکنه قابل احترامه.
راجع به انتقالای دردناک یه بازیکن فوتبال به تیم رقیب، یه نکته‌ای که برای من خیلی جالبه اینه که هیچ کدوم از مجریهای محترم و کارشناس و محترم برنامه راجع به انتقال احمد رضا عابدزاده و مجید نامزمطلق تو اوایل دهه 70 از استقلال به پرسپولیس هیچ حرفی نمیزنن. باید هوادار استقلال بوده باشین تا بدونین که اون انتقال چقدر دردناک. مشتاق کابوسی هستم از تهران.
واقعا دیگه ما از انتقال بازیکن از رئال به بارسلون و بالعکس نداریم. من واقعا از بازی لوئیس فیگو در لباس رئال مادرید در نیوکمپ مقابل بارسلون و درخشش در لباس رئال مادرید واقعا رنج بردم اون سالها. با تشکر از برنامه خوبتون، رضا مولایی از تهران.
بخش پایانی قطب سوم با خانم منصوری.
تو قطب سوم همراه شما هستیم با فضای هواداری تیم‌های لیگ برتری، منهای استقلال و پرسپولیس. قبل از اینکه بخوایم به تفکیک به جو هواداری تیم‌ها بپردازیم، اینو بگم که همه طرفداران تیم‌های لیگ برتری، منهای سرخابی‌های پایتخت، نسبت به برگزاری معدود بازی‌ها با VAR و فقدان VAR تو اکثر بازی‌ها گله دارن و معتقدن هرچه زودتر باید همه ورزشگاه‌ها مجهز بشن. طرفداران مثل رفسنجان با وجود باخت مقابل تراکتور از عمل کرده این تیم راضی بودن و معتقدن اگر این تیم تقویت بشه حرفای زیادی برای گفتن داره و یکی از علتهای باخت این تیم نیمکتی بودش که فقط 2 نفر روی اون برای تعویض حضور داشتن. هواداره سپاهان که با خرید خارجی جدیدشون خیالشون تا حدودی راحت شده، حالا از وضعیت صندلی‌های نقش جهان ناراضی‌اند و میگن باید یک دست زرد و مشکی بشه. طرفداران ملوان از برد تیمشون مقابل سرمربی سابق، اونم با درخشش بازیکن جدیدشون امید نورافکن، خوشحالند و همچنان پیگیر وضعیت زمین ورزشگاه سیروس قایقرانند. شمس آذری ها با این که تیمشون تو دقایق آخر مقابل استقلال شکست خورده، از عمل کرده شمس آذر راضی هن و معتقدن با توجه به مدت کم حضور دقیقه تو این تیم خوب عمل کردن و همچنین اونا نسبت به صحیح اعلام شدن گل استقلال